بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عنوانش این بود که القواعد التي تحقق الحجه یا توجب الحجه على فهم الدين یا على کشف الدين، اون قواعدی که در اختیار انسان حجتی قرار میدهد برای رسیدن به دین، با توضیحاتی که در بحث گذشته عرض کردیم راجع به این تعریف، گفتیم اولین نتیجه این است که در همه فنون دینی اگر کسی بخواد کشف دین کند، این نیاز به این قواعد اصولی داره. احتیاج به قواعد اصولی مختص به علم فقه نیست. اون وقت روی این بیان نتیجه این می شود که ما اینطوری بگیم ما یک قواعد اصولیه‌ای داریم که فقیه میاد در استنباط حکم شرعی از او استفاده می کنه. یک قواعد اصولیه‌ای داریم مفسر میان در فهم قرآن کریم از او استفاده میکنه. یک قواعد اصولیه‌ای داریم که در علم کلام دخالت داره و متکلم در علم کلام از او استفاده میکنه. یک قواعد اصولیه‌ای داریم که در علم حدیث از او استفاده میشه، که لازمه که واقعا در هر کدامی که از این رشته ها این قواعد اصولی جدا بشه. اصلا جدا بشه نه این که از نظر صناعت بحثی نیاز به تفکیک داره. کسی که میخواد در علم حدیث وارد بشه ببیند که چه قواعد اصولیه‌ای برای رسیدن به علم حدیث لازم داره. علم حدیث که مجرد نقل روایت نیست، مجرد این که بخواد یه روایتی رو نقل بکنه نیست، این معنای علم حدیثی نیست. علم حدیث با گستردگی که مخصوصا در زمان ما داره و حتما یه قواعد اصولیه‌ای برای این علم حدیث لازمه. برای خود تفسیر، الان در تفسیر من ملاحظه کردم بعضیا قواعد تفسیریگر رو ذکر کردن. خب حالا در کنار این قواعد تفسیریه، قواعد اصولیه علم تفسیر رو باید ذکر بکنن. قواعد اصولیه علم تاریخ رو ما باید جدا کنیم. البته اینها ممکنه برخیش مشترک باشه، ممکنه یه قاعده اصولی هم برای فقه استفاده بشه، هم برای تفسیر استفاده بشه، هم برای کلام استفاده بشه. این اشکالی نداره که یه قاعده اصولی در چند رشته علمی مورد استفاده قرار بگیره. پس ببینید با این بیان ما یک تقسیم بندی جدیدی در خود علم اصول، البته به نظر خود من در حق علم اصول وجود داره این مسئله، اما این رو ما باید بیاریم در صحنه. و بگیم آقا علم اصول این قدرت توانایی استنباط در فقه رو که داره، قدرت توانایی استنباط در تفسیر رو میاره، در حدیث رو میاره، در کلام رو میاره و هاکذا. و این خیلی مسئله عرض میکنم که مهمی هست، باید این تفکیک صورت بگیره. خب حالا اینجا بعد از این نکته اصلی دو تا مطلب باقی میمانه. یک مطلب این است که برخی ادعا کردن که مرحوم آخوند با اضافه کردن قید اولتی ینتها الیها فی مقام العمل، فقط مقصودشون ادخال اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه است، اما اصول عملیه جاریه در شبهات موضوعیه این خارج از علم اصوله. یعنی ما مثلا در استصحاب بگیم استصحاب جاری در شبهات حکمیه کلیه، این داخل در مسائل علم اصوله، اما استصحاب جاری در شبهات موضوعیه در مسائل فقه داخله. خب صاحب کتاب منتقى الاصول علیه الرحمه، ایشون در همون جلد اول صفحه 32 مخالفت با این مطلب دارن. میفرمان چه وجهی داره ما بیم مسائل علم اصول رو منحصر کنیم به شبهات حکمیه؟ اولا از ایشون سوال میکنیم شما از کجا چنین مطلبی رو استفاده کردین؟ ایشون میفرمان مرحوم آخون وقتی این قید اولتی ینتها الیها فی مقام العمل رو میارن، یه قیدی میزنن و اون این است که بعد الفحص والیأس عن الدلیل، و این قید فقط مربوط به شبهات حکمیه است. در شبهات حکمیه ما مسئله فحص و یأس از دلیل رو لازم داریم، اما در شبهات موضوعیه چنین قیدی وجود نداره. خب در اول کفایه که مرحوم آخون دارن تعریف میکنن که چنین قیدی نیاوردن. حالا ایشون شاید از بحث‌های دیگری مثل بحث استصحاب یا جای دیگری شاید مرحوم آخون این رو فرموده باشن، ولی در خود تعریف علم اصول وقتی اولتی ینتها الیها فی مقام العمل رو ذکر میکنن، آخون اونجا چنین قیدی رو مطرح نفرموده. اما حالا این دو قول کدام درسته؟ یک قول که ما علم اصول را یک جوری معنا کنیم که فقط در شبهات حکمیه جاری باشه، قواعدی که در شبهات حکمیه است بیاییم بگیم که آقا هر اصلی که در شبهات حکمیه جاری می شود داخل در علم اصول و مسائل علم اصوله، هر اصلی که در شبهات موضوعی جاری می شود داخل در مسائل فقه. بله عرض میکنم. بله در تعریف ندارن، در تعریف نه، در عبارت اولتی ینتها الیها فی مقام العمل رو
نه، درسته که بعد که بناهر و حصول در
خیلی خوب، اینو نه در خود در تعریف کفایه، عبارت کفایه رو دارید الان؟ نه، در همون تعریف کفایه. حالا در خود اولتی ینتها الیها فی مقام العمل بیارید عبارت رو تا بعد دنبال کنیم. حالا عمده این است که میخوایم ببینیم این کدام حقه. نه آخوند، نه اصلا اونچه که آخوند فرموده، میگه اصلا تعریف مشهور اصول عملیه رو شامل نمیشه، نه اینکه فقط بگه اصول عملیه در شبهات و حکمیه رو جاری شامل نمیشه. اشکال مرحوم آخوند به مشهور اینه که طبق تعریف مشهور فقط امارات شاملش هست، اما شامل اصول عملیه نمیشه. بعد آخوند فرمود ما عرض میکنم که دو تا مسئله داریم، یکی ظن انسدادی بنابر حکومت، یکی هم اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه. فرمود این داخل در تعریف مشهور نیست. خب درسته، اما به چه دلیل بگیم آخوند با قید اولتی ینتها الیها فقط میخواد اصول عملیه در شبهات حکمیه رو داخل کنه؟ مگر این قرینه یا قرینه مقام اینه، والا نمیشه از اون تعبیر استفاده کرد که آخوندم میخواد بگه من این قید رو میارم فقط برای شبهات حکمیه، مگر اینکه بگیم این مفروض کلام آخونده مثلا یا قرینه مقامیه داره. کلمه شبهات حکمیه داره آخوند، ولی نه اینکه بگه من این قید رو برای خصوص این میارم. ایشون میفرماید که دو تا مسئله هست از مسائل مهم علم اصوله، یکی ظن انسدادی علی الحکومه، یکی هم اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه. این داخل در تعریف مشهور نیست. بیارید عبارت بخونی. همین، اما کلمه فحص و یأس از دلیل رو که اینجا نداره مرحوم آخون، بخونید بعدشو. ظن الانسدادی علی الحکومه، بخونید. خیلی خوب، همین که عرض کردن، چون که بناءً بر اینکه ظن انسدادی و اصول عملیه در شبهات حکمیه داخل در علم اصوله، درسته، اما نمیگه که من این قید اولتی رو برای شبهات حکمیه فقط میخوام بیارم. ببینید، ببینید آقای رحمه‌پور، میگیم آقا اصول عملیه در شبهات و حکمیه داخل در این تعریف نیست. خیلی خوب، یعنی شما باید یه قیدی بیارید که این رو شامل بشود، اما اینکه شبهات موضوعی خارجی از کجا؟ همین، میگم یا باید مفروض گرفته بشه، بگیم آقا این مفروضه. ببینید یه دو تا به مطلبه، یه مطلب این است که میگیم این آخوند این قید رو برای این آورده، یه وقت میگیم نه آقا اصلا از اول کفایت اصول عملیه تماما مفروض کلام آخوند اینه. اینه حالا ما کاری نداریم از عبارت آخوند چه استفاده بشه، اما این دو نظر، یک نظر آیا، یعنی بحثی که ما داریم میکنیم اینه، آیا علم اصول فقط راجع به شب در اصول عملیه که میرسه شبهات حکمیش داخله، و در نجم ما بگیم استصحاب در شبهات موضوعیه اصلا داخل در فقه، داخل در علم اصول نیست، یا اینکه بگیم نه چه وجهی داره برای این محدودیت. صاحب منتقا همین نظر دوم رو داره. ایشون صاحب منتقا میفرماید ما وجهی نداره که مسائل علم و اصول رو منحصر بکنیم به شبهات و حکمیه. تنها چیزی که در ذهن آقایون هست این است که اگر ما شبهات موضوعیه رو بخوایم بیاریم، کثیری از مسائل فقه داخل در علم اصول میشه. اما خود ایشون صاحب منتقا میفرماید طبق تعریفی که ما کردیم، ایشون تعریفش این بود که قواعدی که رافع تحیر یا رافع منشأ تحیره، این عنوان عام میداره هم در شبهات حکمیه است هم در شبهات موضوعیه، حق با ایشونه. یعنی در این مطلب که ما بگیم آقا حالا چون شبهات موضوعیه کثیر از اونها در فقه مطرح میشه، در فقه میگیم خب آقا اگر دو ساعت پیش شک داشتیم یقین داشتیم به طهارت، الان برای نماز شک میکنیم، فقیه میگه استصحاب طهارت بکن، اینا رو در فقه مطرح کردن، ولی وجهی نداره. ما وقتی استصحاب رو در اصول بحث میکنیم وجهی نداره که ما این رو بیاریم مختص به شبهات حکمیه بکنیم. درسته در شبهات موضوعیه مسئله میرود روی تطبیق، اونجا میگن مسئله استنباط مطرح نمیشه، اما اصل این که آیا استصحاب در شبهات موضوعی جریان دارد یا نه، اینو خود اصولی باید بحث بکنه. اینو که نمیشه در فقه بحث کرد. ما همونطوری که میگیم آیا استصحاب در شبهات حکمی جریان داره یا نه، میگیم آیا استصحاب در شبهات موضوعی جریان داره یا نه. بعدم میگیم یه قاعده کلی میدیم به دست فقیه، میگیم نعم استصحاب در شبهات موضوعی جریان داره، فقیه هم این رو در رسالش مینویسه، مکلفم خودش هم قدرت پیاده کردن داره، مانعی نداره. اما اصل اجرای استصحاب در شبهات موضوعی رو کی باید بگه؟ در فقه ما باید این رو بگیم یا در اصول باید بگیم؟ در اصول باید گفت. بله؟ نه این حکمیه نی، این نمیگن که شبه حکمیه. اینی که آیا این دلیل قابلیت استدلال در شبهات موضوعی رو دارد، این در اصول باید بحث بشه. این خودش عنوان شبه حکمیه نیست. این یعنی شبه حکمیه است؟ شما اجازه بفرمایید، شما نه، شما وقتی میگید دلیل استصحاب اطلاق داره، شما وقتی میگید آیا استصحاب در شبهه حکمیه جریان داره یا نه، خود این شبهه حکمیه است؟ کجا شبهه حکمیه است این؟ این شما در اجازه بفرمایید، شما خیلی پس اول اجازه بفرمایید، شما در مفاد دلیل استصحاب دارید بحث میکنید. اگر گفتید استصحاب در شبهات حکمی جاریه، ما میگیم آقا در احکام کلیهی که شک میکنیم استصحاب جاریه، این میشه در شبهات حکمیه. شما در خود مفاد این دلیل دارید بحث میکنید. حالا شما وقتی که میگید که آیا ظاهر القرآن حجتون املا، این شبهه حکمیه است؟ این شبهه حکمیه نیست. شما میخواید ببینید که آیا این دلیلیت داره یا نه. شما وقتی احراز میکنید دلیلیتش رو، حکمی به دست نمیاری. شما مگر بیایید ببینید که آه حجیت حکم وضعیه، مثلا ما دنبال این هستیم که آیا استصحاب از این حکم وضعیه در شبهات حکمیه استفاده میشه یا نه. حالا وقتی ما در امارات میگیم که، یا در خود اصول عملیه، اونجا میگن فقط منجزیت و معذریته، بحث جعل حجیت نیست. اگر روی بعضی از مبانی که آقا استصحاب شک میکنین در این که انهو حجتون فی شبهات الحکمیت الکلیه، خب میگیم آقا حجتون یعنی آقا شعار حجیت را جعل کرده برای استصحاب یا نه، اینجا به این اعتبار حکم وضعی میشه شبهه حکمیه. اما نه آخون قبول داره، نه مشهور قبول داره، نه خود ما. میگیم آقا در اصول عملیه فقط منجزیت و معذریته. وقتی میگید منجزیت و معذریت دیگه حکم وضعی هم ندارید، اینجا حکم ندارید اصلا. شما وقتی میگید استصحاب حجتون یعنی مسامحتن این عنوان رو دارید میارید، و الا میگید طریقون، نه جعل طریقیته، نه جعل منجزیت و معذریته، نه جعل حجیته. نمیتونیم بگیم اون عنوان شبهه حکمیه رو داره. چرا؟ فقط شبهه موضوعی و حکمی فرقش در این است که اون حکم کلیه، این حکم جزئیه. ببینید اینا رو آقا برای فرق بین شبهه حکمی و موضوعی میگن که آقا، ولی شما میاید در اصول میگید آقا استصحاب در شبهات حکمیه و موضوعی هر دو حجیت داره، بعد که میگه در شبهه موضوعی حجیت داره، خب این رو فقیه تطبیق میکنه بر موضوعات خارجیه. الان که تطبیق میکنه بر موضوعات خارجیه، ریشش در اصول شما باید بحث کنید که آیا در شبهات موضوعی جریان داره یا جریان نداره. این نمیشه ما بیایم رو از علم اصول خارج بکنیم. لذا حق با همین کلامی است که صاحب منتقا داره. حالا صاحب منتقا تعریف کردن به این که هر چیزی که رافع تحیره، چه رافع تحیر نسبت به حکم کلی، چه رافع تحیر نسبت به موضوع خارجی. شما الان در همین موضوع خارجی منشأ شبهه خارجه، درسته؟ منشأ شبهه اشتباه امور خارجی است. اما کی به شما گفت الان بگو طاهره؟ شعاره داره میگه اینو که دیگه خیلی خوب درسته، ولی کی برای شما الان یعنی آیا حکم جزئی بودن این از شرع بودن خارجه؟ داخله در احکام شرعی است، منتها حکم شرعی جزئیه. ما نمیتونیم بگیم آقا جزئی بودن ملازمه دارد با خارج شدن از مسائل علم و اصول، هیچ دلیل نداریم برای این معنا. پس ببینید این جهت که حالا روشن شد، ما میخواییم برگردیم به تعریف خودمون. ما وقتی میگیم که آقا قواعدی که محقق حجت برای فهم دینه، و بعد میاد توی فقه، یعنی قواعد اصولیه مربوط به فقه فرق نمی کنه، قواعد اصولیه که ما ازش حکم کلی به دست بیاریم حجتون، قواعد اصولیه که ما ازش حکم جزئی به دست بیاریم حجتون. حتی مثلا رو تعریف محقق اصفهانی که ایشون فرمود الحجت و لتحصیل الحجه علی الحکم شرعی، ایشون هم نگم حکم کلی شرعی، حکم شرعی، حجت بر حکم شرعی، هم در شبهات موضوعیه معنا داره، هم در شبهات حکمیه. ما در شبهات موضوعیه میگیم آقا یک حکم اینجا هست یا نه، میگیم بله. میگیم حجت چیه؟ حجت همین اصل جاریه در شبهات موضوعی است. پس ما هم در شبهات کلیه و حجت داریم، هم در شبهات موضوعیه. من میخوام عرض کنم خود تعریف محقق اصفهانی به حسب ظاهر، ولی اینکه ایشون هم تصریح نکرده به این مطلب، اما میشه استفاده کرد وقتی میگیم حجت بر حکم شرعی این چنینه. پس ببینید خصوصیت دومی که ما برای تعریف خودمون داریم ذکر میکنیم دیگه احکام کلیه شرعیه که حالا در تعریف قوم و کثیری از اصولیین بود، چرا ما به این منحصر به این بکنیم؟ علم اصول به ما یک ضوابطی میدهد که ما اقامه حجت بکنیم در فقه که میرسیم، چه بر حکم کلی چه بر حکم جزئی. بله در مورد جزئیات عمدتا تو فقه مطرح میشه و بیشتر استفاده میشه، اما این کثرت استفاده در فقه دلیل بر این نیست که پس جای این مسئله هم حتما باید در فقه باشه. چی آقا از عقب میفرمه؟ بلندتر بفرمه؟ نه، ما میگیم یه قواعد اصولیهی که عرض میشود که برای ما حجت بر فهم دین میاره. حالا الان این رو در قسمت دوم بحث عرض بکنم. اجازه بفرمایی؟ چی فرمودی؟ حالا اونم عرض میکنم، الان میخوام در قسمت دوم همین بحث رو بکنم. ببینید آقایون، در بفرمایی حالا اجازه دارم عرض میکنم این رو. میدونم، ولی تعریف قابلیت این که هم حکم کلی رو به ایشون در تعریف کلمه کلی رو نیاورده. خیلی خوب، حالا تعریف رو ما گفتیم قابلیت هر دو رو داره. ببینید آقایون، در تعریف خوب اینجا رو عنایت بفرمایید. ما این تعاریفی که داریم یک بحث همین بود که اشاره کردیم که آیا ما باید علم اصول رو طوری تعریف بکنیم که فقط شامل احکام کلیه بشود، یا نه اون قواعدی که برای رسیدن به احکام جزئی است اونم داخل در علم اصوله، که ما همین نظر رو اختیار کردیم و گفتیم تعریف ما این رو هم شامل میشه. اما مطلب دوم این تعاریفی که مطرح شده دو تا محور اشکال به عنوان محور اساسی داره. هر کسی که تعریف کرده یا بهش گفتن که این جامع افراد نیست، یا گفتن مانع اغیار نیست. خود مرحوم آخوند به مشهور فرمود جامعه افراد نیست، ظن انسدادی رو نمیگیره، اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه رو نمیگیره، این جامعه افراد نیست. رو تعاریف دیگر میگفتن آقای مانع اغیار نیست، علم لغت رو شامل میشه، علم نحو رو شامل میشه، چون تمام اینها در مسیر استنباط حکم شرعی قرار میگیرن. اون وقت اینایی که میگن مانع اغیار نیست یکی از محورهای مهم اشکالشون این است که این تعاریف شامل قواعد فقهیه میشه که ما در قواعد فقهیه این رو کبرای استنباط قرار میدیم، میگیم الحبت الفاسده یزمن و فیها زمانون، بعد کبرا کل ما یزمن الهبت الصحیحه، صغرا اینه الهبت الصحیحه فیها زمانون و کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، پس در هبه فاسده زمانه. خب اینجا قاعده فقهیه را ما کبرا قرار میدیم. بسیاری از این تعاریف این جهت اشکال که مانع اغیار نیست، عمده محورش رو مسئله قواعد فقهیه است. خوب این بیان ما رو عنایت بفرمایی. پس ببینید تمام این 10 تعریفی که ما از قوم نقل کردیم، یا میگن جامعه افراد نیست که عرض کردیم، یا میگن مانع اغیار نیست. مانع اغیارش هم دو بخش داره، یا میگن علم لغت و رجال و اینها رو شامل میشه، یا اینکه میگن قواعد فقهیه رو شامل میشه. اون وقت آقایون اومدن چیکار کردن اینجا؟ ما تو این بخش دوم میاریم رو مسئله مانع اغیار. رو مسئله مانع اغیار میان میگن که آقا نایینی فرمود اون استدلال آخری مراد ماست، اون استدلالی که منتج به حکم شرعی هست مراد ماست، و علم لغت، ادبیات، رجال درست در برهانهای قبل قرار میگیره، اما در برهانی که منتج به حکم شرعیه قرار نمیگیره. ناینی اینطور آمد مطرح کرد. گفتیم که خب بعضی ها میان مثل مرحوم آقای خویی نسبت به اون اشکالی که لازمه تعریف شما خروج مباحث الفاظه، چون مباحث الفاظ هم نیاز به کبرا داره، ایشون گفت مسائل اصولیه اونیست که نیاز به ضمیمه کردن کبرا نداشته باشه، بلا فاصله یه قید بدیهی بودن رو آورد تو کار. فرمود نیاز به یک قید نظری بودن، نیاز به ضمیمه کردن کبرای نظری نباشه، اما کل ظاهر حجه کبرای بدیهیه. یک گروه عرض میکنم که اومدن و گفتن آقا خب درسته یه مسئله ای رو باید جای دیگه بحث بکنن، اما اووردن توی علم اصول از باب اینکه در جای دیگه بحث نشده ولی جاش علم دیگره. این سه دارم جوابها رو اشاره میکنم در ذهن شریفتون باشه. باز خود آقای خویی آمد مسائل اجتماع امر و نهی از تعریف خارج می شد، فرمود روی یکی از اقوال ما این رو داخل در تعریف بکنیم. این 4. پنجم، بعضی آمدن گفتن آقا ما قواعدی رو از قواعد علم اصول می دونیم که مجتهد می تواند از او در استنباط استفاده کنه، ولا حظ للمقلد ولا عامی فیها، اما قواعد فقهیه رو عامی هم میتونه استفاده کنه. حالا از اینجا ما باید وارد این بحث بشیم. حالا راجع به لغت و رجال و عرض میکنم علم ادبیات میشه گفت بگیم آقا اینا در اون کبرای استنباط آخر که قرار نمیگیرن، اونا از مبادی استنباطن. اما اون چی که محوریت داره فرق میان قواعد اصولیه و قواعد فقهیه است. چه فرقی بین اینها وجود داره؟ اینجا وقتی ما کلمات رو ملاحظه می کنیم حدود 10 فرق ذکر کردن. من اینها رو اجمالا اشاره می کنم، نمی خواهیم خیلی وقت رو اشغال بکنیم، برای اینکه فقط یک نتیجه گیری می خواهیم بکنیم که بالاخره چه فرقی رو باید ذکر کرد. اولین فرق تو کلمات مرحوم شیخ و به تبع ایشون مرحوم ناینیه که اینها قائلن به اینکه نتیجه مسئله اصولی فقط برای مجتهد نافعه، اما قواعد فقهیه رو هم مجتهد میتونه استفاده کنه هم مقلد. خب این جوابش این است که ما این نقض، موارد نقض زیاد داره. قاعده تسامح در ادله سنن قاعدتون فقهیه، ولی اینکه حالا اینو در علم اصول هم بحث میکنن، اما رو ضابطه‌ای که دارن میشه قاعده فقهیه، تسامح در ادله سنن. اما این رو مقلد نمیتونه از او استفاده کنه، اینم فقط مجتهد میتونه استفاده کنه. قاعده ما یزمن مقلد نمیتونه اش استفاده بکنه. ببینید قاعده، حالا این رو برخی گفتن، بله بله، برخی گفتن اگر ما از قاعده تسامح استفاده کنیم که توسعه حجیت خبر واحد را، می شود مسئلتون اصولیه. اگر ازش استفاده کنیم استحباب اون عملی که روایت ضعیف بر طبق او قائم شده میشه قاعدتون فقهیه، که مشهور این رو میگن که ما ازش استحباب رو استفاده میکنیم. خب مشهور که استحباب رو میگن، این عنوان قاعده فقهیه رو پیدا میکنه. ولی این نقض، حالا نقضهای زیادی داره، خود قاعده ما یزمن رو مقلد نمیتونه استفاده بکنه. یا مثال دیگر، کل شرط خالف کتاب الله، اینم یکی از قواعد فقهیه است، این رو مقلد و عامی چطور میتونه استفاده کنه؟ لذا این ضابطه و این فرق مخدوشه. فرق دیگر، گفتن قواعد اصولیه اون احکام کلیه‌ای که بدون واسطه به عمل مکلف ارتباط نداره. قواعد فقهیه احکام کلیه‌ای است که بلا واسطه مربوط به عمل مکلفه. میگیم زمان، میگیم این عمل موجب زمانه، بلا واسطه میاد یک حکم کلی را در عمل مکلف دلالت میکنه. اما قواعد اصولیه، این شما وقتی قاعده رو تمام میکنید میگید صیغه امر ظاهرتون فی الوجوب و کل ظاهر حجه، باز هنوز به یک حکمی در مورد عمل مکلف بلا واسطه نمیرسید. نقض این و اشکال این به همون قاعده تسامحه. شما در قاعده تسامح، چه بگیم قاعده تسامح توسعه میدهد دائره حجیت در خبر واحد را، چه بگیم استحباب عمل را اثبات میکنه. ولی تا مادامی که یه روایت ضعیفی در یه موردی قائم نشود بر استحباب اون عمل، خود این قاعده تسامح یک حکم بلا واسطه رو دلالت نداره. اینم فرق دوم. فرق سوم که بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی به نظرم پذیرفتن، میگن قواعد اصولیه درش استنباطه، اما قواعد فقهیه درش عنوان تطبیق وجود داره. در قواعد فقهیه تطبیقه، شما یه کل صلح جائز این رو میاری، این رو تطبیق میکنید بر موارد خودش. عرض میکنم یک لزوم وفاء به کل عقدن، اوفو بالعقود رو میاری تطبیق میکنید بر هر عقدی که میخواید جاری شده، میگید اینم لازمه. در قواعد فقهیه مسئله تطبیق است، یعنی تطبیق یک کلی بر یک فرد. در قواعد اصولی مسئله استنباط است، یعنی شما صغرایی رو قرار میدید، کبرایی رو قرار میدید، این نتیجه فرد برای کبرا نیست، این نتیجه‌ای که میگیرید نتیجه این صغرا و کبراست. در استنباط، یعنی فرق اصلی استنباط و تطبیق اینه، در استنباط اون مستنبط، اونی که مستنبطه، فرد برای کبرا نیست. اما در تطبیق اون فرد برای این کلیه، مصداق برای کلیه. لذا فرق بین قواعد اصولیه و قواعد فقهیه رو در همین گفتن. بله آقا، شما وقتی میگید العالم متغیر و کل متغیر حادث، این العالم و حادث توی این فرد این نیست، المتغیر و حادث فرد اینه. ها، شما میگید که زیدون عالمون و کل عالم مثلا متقن فرض کنید، بعد بیاید بگید پس زید متقیه. یا مثال دقیق تر بزنیم، بگیم زیدون عالمون کل عالمن قمیون. درست این مثال های رمابود مزاح کردم. شما وقتی میگید زیدون عالم و کل عالم متقن، استنباط میکنید پس بگیم زیدم متقیه. اما خود زیدون متقن فرد برای کل عالم متقن نیست، برای اینکه شما اول باید عالم بودن او رو در یک دلیل دیگری اثبات بکنی. این فرد، او میگه عالم متقیه، اما زید عالمه یا نه، این دلیل دلالت بر او نداره. لذا زید نمیتونه فرد برای این کبرا باشه. لذا بهش میگیم استنباط. در استنباط شما نتیجه فرد برای کبرا نیست، اما به خلاف تطبیق. در تطبیق ما میگیم آقا این نتیجه فرد برای این کبراست. اصلا در تطبیق دیگه نیازی به صغرا و کبرا نداره، فقط بیان این است که بدونیم این صغرا فرد برای این کبراست. بنابراین فرقی که میگذارن بین استنباط و تطبیق اینه. حالا آیا این بیان درسته یا نه؟ این بیان نقض میشه به همین قاعده تسامح در ادله سنن. در تسامح در ادله سنن ما استنباط میکنیم، یا استنباط میکنیم توسعه حجیت خبر واحد را، یا استنباط میکنیم استحباب فعلی که خبر ضعیف دال بر اونه. اما الان آیا این خبر ضعیف دال بر استحباب هست یا نه، اینو باید در یک صغرای دیگه ما بیم اثبات بکنیم. بنابراین عرض میکنم که این مطلب درست نیست. حالا اینجا مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه میگن که این ضابطه به درد نمیخوره، برای اینکه هر مسئله ای رو بستگی داره ما به اینکه چجوری مطرحش بکنیم. به یک شکل مطرح کنیم نتیجه استنباطی میشه، به شکل دیگر مطرح بکنیم نتیجه تطبیقی میشه. به بحوث جلد اول صفحه 22 مراجعه کنید. حالا این سوالاتی هم که آقایون داشتن انشاءالله ما این بحث رو که تمام بکنیم به این سوالات جوابش میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.